شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز در خدمت آقای احمد روناسی در پاریس هستیم. شنوندگان عزیز، آقای احمد روناسی متولد اصفهان هستند و سالهاست که از فعالین سیاسی چه پیش از انقلاب در دوران رژیم شاهنشاهی و چه پس از انقلاب در مقابل استبداد جمهوری اسلامی هستند. سالهاست که ناچار در خارج از کشور اقامت دارند. از محصلین و محققین تاریخ اخیر ایران هستند. چندین کتاب جمله در رابطه با جنبش های انقلابی قبل از اسلام تا مشروطیت و پس از آن، درباره نهضت ملی شدن نفت و نیز مجموعه کتاب هایی در دست چاپ دارن که از دوره رضاخانی تا انقلاب 22 بهمن رو می پوشونه. جناب روناسی، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از قبول دعوت ما. جناب روناسی، میخواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه این روزها مصادفه با سالروز کودتای آمریکایی، انگلیسی، درباری، روحانی، همچنین میشه همینا رو گفت، 28 مرداد است، خواهش میکنم که یک توضیح بفرمایید که نظرتون راجع به این کودتا چه بوده و چطوری به وجود اومد.
سلام بر شما و دوستان شما و با اجازه دهید با درود به ملت ایران و شنوندگان عزیز شما و یادی از زنده یادان جان باخته راه استقلال آزادی و به پاداری دادگری های اجتماعی در همه پهنه ها همانندانی چون حسین فاطمی و پروانه و داریوش فروهر و با سروده ای از اخوان سالس که در رسای مصدق رهبر نهضت ملی ایران سروده است آغاز کنیم. ای مرد، ای دلیر، از بانگ راستین تو، ای مرد، ای دلیر، آفاق شرق همه اعصار پر صداست، نام تو در برگ یاد درختان این دیار، در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها، در هر کجا و هر جا تا جاودان بگیتی خواهد ماند.
زنده باشه.
من گفتن از رویداد کودتای آمریکای انگلیسی 28 مرداد 32 و بازگردانی و به تخت سلطنت نشانید نری محمد رضا شاه و پاگیر شدن استبداد وابسته به بیگانه را حتما همچون هر بوده ای اجتماعی سیاسی میبایست به گونه تاریخی بررسی داشت تا برایندی درست و تا اندازه ممکن به درج آورد. اگر ما این چنین به رویدادی تاریخی روی بیاریم،
بله،
میبریم که 28 مرداد بند نافش به کودتای 1299 رضاخان و آوردن اون بر سر کار به وسیله انگلیس و بند نافش از یه سو دیگه به طرف کودتایی که روحانیون و در رأس اون آیت الله خمینی بر علیه جنبش مردم ایران در ایران کرد بعد از قیام بهشت بهمن و اون رفتاری ناپسند که با بنی صدر نبود و دیگر قضایا و اون زشت آوری هایی که الان مردم ایران با اون گرفتار.
بله.
این گونه فراگشایی به گونه تاریخی در مورد افرادی که زندگی اجتماعیشون پیوند خوره با رخدادهای سیاسی نیز بایسته و در واقع هر پدیده فردی یا اجتماعی را به طوری کلی باید تاریخی موردی بحث قرار داد تا به گونه نسبی دستاورد اساسی از این بررسی به دست بیاد. لذا کودتای 28 مرداد به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بستگی کامل داره و بازتاب ملی شدن نفت در ایران برای ملت ایران و دیگر ملت‌های زیر ستم از یک سو و از دیگر سوی کوتاه شدن دست تالانجران قدرت‌های جهانی، به ویژه در این رویداد پیر استعمار انگلیس که برای اولین بار بر قدرت اون ضربه اساسی وارد میشه و بنا به گفته همگان خورشید اون بر بام غروب می‌نشیند.
بله.
نیز و به گونه دیگر پیوند جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران همونطور که گفته شد با جنبش انقلاب ناکام مشروطیه گره می‌خورد و سپس با جنبشی که بعد از کودتای 28 مرداد مرحله مرحله پا گرفت و به قیام 22 بهمن منجر شد.
بله.
لذا استعمار انگلیس با آوردن دست آهنین خود چشم‌پوشی کرد از میان برداشتن تمام مهره‌های پیشین خود یکی پس از دیگری، به مانند شیخ ازل، نصرت‌الدوله فیروز، تیمورتاش و دیگرانی، یا کشت یا به زندان انداخت و استعمار سری سوزنی تکون نخورد به خاطر این مهره‌های کشته شده یا به زندان افتاده. چرا؟ برای اینکه دست آهنین رضا شاه تمامی خواسته های استعماری انگلیس را برآورده کرد، چه در رابطه با مسئله پلیس جنوب و پرداخت پول اون به زیان مردم ایران و چه در رابطه با تمدید قرارداد دارچی در 1933. و این طور دستی چپاولگری انگلیس به وسیله این استبداد مورد استفاده انگلیس قرار گرفت تا اینکه آغاز آلمان هیتلری و رضاشاه با باورهای خام فکر کرد که از این طریق میتونه خودش را از چنگال انگلیس رهایی بده و لذا شروع کرد در پنهان با آلمان در توافق قرار گرفتن و برای اینکه از انگلیس خودش را دور کند بهانه کرد آیدی نفت که به ایران کمتر میرسید و انگلیس هم پذیرفت، ولی در بعد وقتی که به اصطلاح متفقین ایران را اشغال کردن آمریکا و شوروی مجبور شدن بپذیرن از انگلیس که آورده خودشا از ایران بیرون کنه، که بعدن هم سری آوردن فرزندش درگیری شد که اون دوتا قدرت دیگه تن دادن که و تن دادن به پذیرش فرزندش بر و متقاعد کردن انگلیس تا این که اون پسرش بر سری کار بیاره. همین حالت هم ما میبینیم در دوران روسیه تزاری که روسیه تزاری و انگلیس همواره با هم بر سر تقسیم ایران همگامی داشتن، ولی وقتی که مجلس شورای ملی پا گرفت هم اون مجلسی شورای ملی که در پی انقلاب ناکام مشروطه پا گرفته بود تونست هم از قرارداد 1907 جلوگیری کنه، هم با پشتکاری مصدق و دیگر آزادی خواهان تونستن قرارداد 1919 رو از اجرا در آوردن جلوگیری کنن و زنده یاد احمد شاه هم با تمام نیرو از امضا کردن اون سر باز زد و حتی گفت من حاضرم برم در سوئیس لبو فروشی بکنم ولی هرگز قراردادی به نفعی به زیان ملتم و میهنم نبندم.
بله.
که بعدن رضا شاه رو آوردن تا اون ماجرا.
بله.
استبداد رضا خان پا گرفت و بسیاری از آزادی خواهانی هم که دم از آزادی خواهی میزدن با اون همداستان شدن و اونا اووردند مرتب از اون دفاع می کردن من جمله سید یعقوب انبار و در پی این کار مجلس مؤسسان مانندی با زوری سرنیزه در 1304 پا گرفت که در اون مجلس مؤسسان بسیاری از روحانیون از جمله آیت الله کاشانی و آقای آیت الله سید محمد بهبهانی که بعداً تو کودتا این دو تا دست قوی دارن و در اجرای کودتا هم نقش هستن شرکت داشتن و تاجگذاری به نفع رضا شاه انجام شده.
بله.
ناکام بودن انقلابی مشروطه در خود به وجود آورنده حرکت هایی شد که در پی جنگ جهانی دوم و آمریکا ورود آمریکا به صحنه سیاست آهست و بیرون کردن استبدادی وابسته به بیکان رضا خان یک جریانات آزادی خواهی پاجره که در این جریانات آزادی خواهی سه تا جریان بودن، یک جریان، دو جریان در اردوگاهی وابستگان که یک حزب توده بود وابسته به شوروی و دیگری جریان های پیرامونی استعمار انگلیس که گروه اول حزب توده در پیرامونش کسونی مثل پیشوری هم داشت ولی به وجود آورنده حزب توده رو اون 53 نفر بودن که در زندان رضا شاه بودن و نیروهای وابسته به انگلیس هم که هم در دولت بودند و هم در روحانیت و هم در ارتش و شهربانی چند بخش بودن که یه بخشش بود جمال امامی اینا، یه بخشش بود سید ضیا و اینا، یکیش هم اون دکتر طاهری اینا. در مجلسی دوره 14 که یک زمینه های آزادی خواهی شکل گرفت، نیروهای ملی هم با جرایش های نسبتا گوناگون اجتماعی به دور مصدق جمع شدن که اون دلیرانه و هوشمندانه میتونست که در مجلس دستی کسونی مثل زید ضیا را رو کنه در رابطه با کودتای 1299، به حزب توده که در رابطه با شوروی میخواست نفت شمال بده به شوروی و اومدن کافتارازه به ایران، توانست بسیار مردانه در مقابل این اقدام خطرناک بیسته و اجازه نده که نفت شمال به شوروی داده بشه که مورد حمله قرار گرفت از همه سو، و در ضمن توانست بسیار ماهرانه میلسپو و که از طرف آمریکا کمیسیون اقتصادی را در دست داشت اونم خلی صلاحش کنه و اجازه ندهد این دولت در دولت در دستش باز باشه به تمامی منابع اقتصادی مردم ایران، و تونست این گونه با بیرون با قطع کردن دستی بیدگانه خطی مبارزه منفیشا آهسته آهسته نمایان کنه و سپس هم با محاکمه به محاکمه کشوندن سروری و تدین در احتکار گندم و دیگر دزدی های که شده بود اینا هم موردی محاکمه قرار داد و اینطور به بهترین وجهی این نیروی میانه ملی که به اصطلاح ملی گرا بودن اینا تونستن در عرصه مبارزاتی در مقابل اردوگاهی وابسته به بیگانه چه شوروی باشه چه انگلیس و چه بعدن که آهسته آهسته آمریکا ناخون فرو میکنه بعد از جنگ ملی دوم و که مهره هایی را به خودش به اصطلاح میپیوندونه، اینا را هم به اصطلاح از هر نوع دست اندازی به منابع ایران جلوش نمیگیره. به هر رو زایش و رویندگی گرایش های گوناگون این تو شکل میگیره و تا کودتای 28 مرداد انگلیس و حزب توده به دفعات در زمینه هایی که منافعشون ایجاب میکرد با هم روابطی دوستی داشتن و در زمینه هایی که اختلاف داشتن هر یک بر علیه دیگری شمشیر میکشید تو ارگانهاشون فحش و فضیحت میدادن و این در این وسط از هر دو سو نیروهای ملی و در رأسش مصدق مورد حمله قرار میگیره. تا اینکه مصدق توانست با دلاوری قابل تحسینی مرحله به مرحله مبارزات مردم ایران رو به پیش ببره تا مجلس دوره 16. تو مجلس دوره 16 که این طور تونسته بود ذهن جامعه رو به طرف خودش جلب کنه، تا این دوره تغییراتی در نیروهای سیاسی دیگه هم به وجود اومده بود. یک، انشعاب در حزب توده و بیرون اومدن خلیج ملکی اینا. دو، کسونی از جناحی انگلیس مثل که وابسته به دکتر طاهری اینا بودن از اینا جدا و به طرف مصدق بیان و نیروهای ملی، که در این مورد اون جلداری یکی از اینا در این زمینه یه مطلبی نوشته که تو آمریکا پخش شده، خیلی جالب روشن میگه که چطوری مصدق در زمینه‌های مختلف از ما استفاده میکرد بر الهی حزب توده، بر الهی نیروهای آمریکا و حتی بعضی موقع بر الهی جناح‌های دیگه انگلیس مثلا سزیا و اینا. این رویدادها ادامه پیدا میکنه تا بعد از جریان واقعی آذربایجان که اولین شکاف بزرگ تو حزب توده گفتیم به وجود میاد و خلیل ملکی و اینا انشعاب میکنن و بعد از این انشعاب با دکتر بقای یا کاشانی اینا نزدیکی پیدا میکنن و میتونن با بقای یا اینا حزب زحمت کشان رو به وجود بیارن و در برابر قوام السلطنه و حزب توده و اینا بایستن. در تا اینجا تا ما میبینیم آهسته آهسته یه جریان نیرومند به وجود میاد به عنوان حزب زحمت کشان ملت ایران که هم خلیل ملکی اینا، هم بقای اینا، هم کاشانی اینا، که کاشانی رو هم همونطور که شما میدونین در پی قضیه متفقین و اشغال ایران کاشانی را با نزدیک 200 نفر که احمد شاملو و اینا هم جزوشون بودن به عنوان طرفداران هیتلر زندانی میکنن و کاشانی وقت آزاد که بلا فاصله از ایران به بیروت تبعید
میشه. بله
بله، تو این زمان حزب ایران هم به وجود اومده که کانون مهندسین بود و به این کانون مهندسین بعد به حزب سیاسی بدل شد که چسون شخصیت های بسیار ممتاز سیاسی چون ساله توش بود و اینم یه نیرو بود. مکتب پانیرانیست به وجود میاد از 1326 که در 1330 وقتی که محسن پزشکپور شروع میکنه با دربار و شاد در پنهان روابط برقرار کردن اینا را بیرون میکنن و حزب ملت ایران به وجود میاد و همچنان اونم یک گروه دیگه به نام پرچمداران که اون مهداد باشد و این نیروهای میهن پرست با هم از نهضت ملی و مصدق دفاع میکنه.
بله.
مبارزات ملت ایران همینطور بی وقفه ادامه پیدا میکنه تا دوران رزمارا و در دوران رزمارا که رزمارا به احتمال بسیار بسیار قوی هم در دوران قوام السلطنه هم در دورانی که به اصطلاح قبل از نخست وزیریش در پی این بود که با مظفر فیروز فرزندای نصرت الدوله و زنی خانم مریم فیروزا زنی آقای کیانوری یا اینا یه جوری ترور کنن محمد رضا شاه را که قوام السلطنه میپذیره، که میدونید یه بعد در سال 1327 این ترور صورت میگیره، اینا را میگیرن و در آزاد کردن اینا 100% آقای رزمارا نقش داره. رزمارا وقتی در نخست وزیر قرار میگیره علی رغم اینکه به نفع آمریکا، انگلیس و شوروی قدم برمی‌داره ولی در این حال هم شاه ازش میترسید.
بله.
این جریاناتی مختلف و درگیری‌های مختلف اوج خودش ها در زمانی به خود نشون میده چه به وسیله رزمارا به وسیله نخست وزیر به وسیله فدایان اسلام و با پشتگرمی کاشانی و دیگر روحانیون و مخصوصا بقایای اینا ترور میشه. تو این ترور احتمالی بسیار زیاد داره که دست شاه هم دخالت داشته، برای اینکه علم دنبالش بوده، دنبالی رزمارا وقتی کشته میشه و وقتی علم بر میگرده به دربار بی ناخودآگاه جلوی سریای طباطبایی میگه که الحمدلله ازش راحت شد،
شر اونم راحت شد.
بله از شر اونم راحت. این قضایا ادامه پیدا میکنه تا کشته شدن رزمارا و کمیسیون نفت سرانجام به نفع این ملی شدن نفت رأی میده، که این ملی شدن نفت هم همینطور که مصدق در همه جا میگه در خانه محمود نریمان، زنده یاد محمود نریمان، به وسیله حسین فاطمی پیشنهاد میشه و این کمیسیون نفت ادامه پیدا میکنه و در سرانجام همون روزی که ترور میشه رزمارا اون کمیسیونی نفتم به صورت همه جانبه رأی میده به ملی شدن نفت.
بله.
در سراسر کشور که تو اون بعد از مصدق میخوان فرداش، مثل این که 22 بعد فرداش یا یکی دو روز بعده که از مصدق میخوان که پس خودت بیا و نخست وزیری را بر عهده بگیر. هیچ کس باور نمیکنه که مصدق سر باز بزنه، نه دشمن نه دوست، ولی مصدق در یک شرایط خاص تاریخی قبول میکنه و نفت و میگه خیلی خوب من نخست وزیری رو قبول میکنم که همون 29 اسفند 1329 باشه و دشمن از این نظر باور نمیکنه چون مصدق نمیفته تو حسد و قبول نمیکنه، طرفدارا باور نمیکنن برای اینکه فکر میکرد مصدق هیچ وقت با اونا صحبت نکرده بود در رابطه با نفت، ولی وقتی که قبول میکنه هم اونا هم اینا خوشحال میشن، اونا خوشحال میشن برای اینکه مصدق هم میفته تو حچر و نمیتونه مسئله نفت حل کنه، اونا خوشحال میشن که به هر حال میتونن به اصطلاح سری کار بیان یه اقداماتی بکنن.
بله.
در این مدت مصدق میپذیره سر کار اومدن، ولی به دو شرط: یک، اجرای قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور، و دو،
قانون
انتخابات و شهرداری ها.
بله.
درسته؟
بله. من.
بعد مصدق میاد سر کار و در مبارزاتی که شروع میکنه و آغاز میکنه تقریبا بیش از 70 روزنامه او رو مورد حمله قرار میده. این 70 روزنامه یا وابسته به حزب توده بودن یا جناح‌های وابسته به انگلیس.
بله.
و مصدق بی وقفه اجازه نمیده به هیچ کس که جلوی آزادی روزنامه ها رو بگیرن، تا مرتبه شاه از اون میخواد که جلوی اینا رو بگیرن و میگه که به خودتون فوش میدن، یعنی به مصدق. مصدق میگه که حالا اگه به من فوش ندن پس به چی بدم؟
بله.
و حاضر نمیشه روزنامه را سانسور کنه یا ببنده و خودی همین اجازه ندادن که سانسور شد بشه روزنامه و ببندن باعث میشه مردم آهسته 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 به اون گرایش پیدا میکنن تا جایی که حزبی توده با تمام قدرتی سازمانیش در مقابل اقدامات مصدق فلج میشه و خود جمال امامی اینا با تمام زیرکی ها و رفتارهای پارلمانتاریستی در مقابل او واقعا به فلج میشه.
بله.
این یک. دو، اینکه فراموش نکنیم در گذشتن چه در دورانی قبل از شوروی چه در دورانی بعد شوروی، دوران شوروی، هر از گاهی بین شوروی انگلیس و در رابطه با شوروی انگلیس وابستگانشون با هم نشستایی داشتن، من جمله در اون هتل ریتز که میونی روزنامه نگارانی دو گروه که از طرف حزب توده تبری بود و از طرفی انگلیس ها سید ضیاء طباطبایی، سید باقر حجازی، سید مهدی میرشرافی و سید مهدی بشارت، اینا با هم همکاری می‌داشتن تا جلوی گیری کنن از شاه که به سوی آمریکا کشید نشه. آمریکا که داشت تازه آهسته آهسته وارد صحنه سیاسی می‌شد و در مسئله آذربایجان آمریکا تنها پاگو بیرون پیش گذاشت به نفعی به اصطلاح بیرون کردنی ارتشی استالین از ایران به نفع مردم و استالین ناگزیر شد بپذیره، چنون چه ترومن در خاطراتش میگه اولتیماتوم من با از شو چه آمریکا از ایران برد بیرون، شوروی از ایران برد بیرون، ولی انگلیس به هیچ وجه حاضر نبود چنین کاری را بکنه. البته قوام السلطنه هم تو این بازی نقشی بسیار بسیار شایسته ای از خودش نشون داد.
بله.
اینطور مبارزات مردم همینطور افزایش یافته، مصدق در یه شرایطی خاصی قرار میگیره که میتونه به اصطلاح سکانداری نهضت ملی و به برآورده سازی تمامی خواسته های تاریخی مردم ایران که خلاصه میشد در استقلال و آزادی و به وجود آوردن دادگری های اجتماعی نقش بازی کنه. انگلیس همواره در پی این بود که به مصدق ضربه بزنه و آهسته آهسته خواسته های خودش را از طریقی جمال امامی و اینا از یه طرف، تحریکی عناصری وابسته به حزب توده از یه طرف، اینا رو به اصطلاح به پیش بروند و خرابکاری بکنه. چه میدونین در را مادامی که مصدق رفت به نه قبل از اینکه به راه به آمریکا در رابطه با سازمان ملل، توده حزب توده خرابکاری را و آشوبگری را در ایران به حدش رسوند و جمال امامی اینا در نبود مصدق تو مجلس موردی حمله قرار دادن مصدقا که مصدق ناگزیر شد. این وقتی برجشت یک نفر کشتم شد در وقتی برجشت در این رابطه اقدامات اساسی کرد که چرا حزب توده دست زدست و عده ای از استادان دانشگاه که از جمله دکتر سیاسی بود اینا رو زندان کرده بودن. و بعد در مادامی که حریمن میاد به ایران از سوی ترومن دو مرتبه نمایش های خیابونی را میندازن که سرلشکر بقایی دستور تیراندازی میده و یک نفر کشته و چندی زخمی میشه که مصدق ناگزیر سرلشکر بقایی را اخراج این از کار برکنار میکنه، زاهدی استیفا میده یا برکنار میشه و این اولین چینه زاهدی که دوست نزدیکی بقایی و مکی و کاشانی باشد ظاهر میشه. تا مسئله دادگاهی لاهه، تو مسئله دادگاهی لاهه هم وقتی مصدق میره به دادگاهی لاهه و احساس میکنه که در این دادگاه پیروز دارد میشه، کریم سنجابی رو به جای خودش میذاره و بر میکرده تا پهنه نبرد در جای دیگه باز کنه و اون این که از شاه میخواد که تصدی وزارت جنگ و فرماندهی قواره بگیره که و میگه این باید به دست دولت و مجلس باشه تا اجازه نده شاه از نیروی نظامی در جاهای مختلف استفاده کنه. دادگاه لاهه که مصدق برمیگرده و استیفا میده و میگه اگر تا دو روز به من اطلاع نده من استیفا خودم پس نمیگیرم که میدونین سیومی تیر میشه و تو اون سیومی تیر مردم بلند میشند و باعث میشه که مصدق دو مرتبه به کار برگرده. تو دادگاهی لاهم میدونین رأی دادگاه 9 نفر در برابر 5 نفر به سود ایران رأی میدن، که قاضی با شرف انگلیسی به نامی مکنیر به سود ایران رأی میده و روزنامه نگاری از رئیس نماینده انگلیس اریک بکت میپرسید که آیا این رأی قاضی شما به چه معناست؟ این فرق میگه که اگر منم جای قاضی در مسند قضاوت نشسته بودم همین رأی را به سود ایران میدادم. یعنی ببینید چقدر مصدق زیرکانه تکیه به قانون و احترام به اصول بین الملل پا به پا خواستای مردم ایران را به پیش میبره که حتی قاضی انگلیسی به اون رأی بده و نماینده انگلیس تو اونجا اقرار بکنه که قضاوت دادگاه قضاوت قاضیشون درست بوده.
بله.
وقتی برمیگردد و 30 تیر مصدق میاد بر سر کار، روزی بعدش هم دادگاه لاهه رأی خودش رو اعلام میکنه و مصدق در پیروزی 100% به نفع ملت ایران بر سری کار باقی میمونه و قوام السلطنه میره. در اینجا یه یادآوری بکنم که عده‌ای به نادرستی از جمله آقایون همایون کاتوزیانو و آقای محمد درخشش داوری‌های نادرستی کردن و گفتن من تو مهرگانی چند شماره از 1371 تا 72 اظهار نظر کردن یک جاده به این که اگر مصدق رهنمودی هندرسنو که آقای درخشش میگه و اگر رهنمودی بانک جهانی که آقای کاتوزیان میگه پذیرفته بود کودتای 28 مرداد میشد و یا آقای کاتوزیا میگه اگر مصدق رفراندوم نمیکرد کودتا نمیشد، در حالی که نشون میده بعد داده های تاریخی که گفته جفتشون نادرسته و حسین فاطمی در یادداشتهاش خیلی روشن مینویسه و به واقعیات اون زمان اشاره میکنه و میگه که اینا که اینجور میگن یا اعتراض نداشتن یا نخواستن واقعیاتو پرده دری کنن و میگه که اگر میزان دقت و کنجکاوی را وسیع تر کنین از چند ماه بعد از زمامداری دکتر مصدق یک چنین نقشه‌ای به موازات تبلیغات انگلیس ها در داخل و خارج و ترسوندن شاه از حزب توده در جریان را گرفت که در شرف طرح انجام این گودتا بود.
بله.
همینجور زیرکزاده میگه از سنجاندازی های انگلیسی صحبت میکنه و میگه چرچیل نخست وزیر شد و پس از اون آیزنهاور رئیس جمهور و دالس وزیر امور خارجه و از همون روز اول اشغال مقام در صدد برانداختن حکومت مصدق شد. خودی مصدقا در نوشته ها و دفاعیات خودش با پرده دری بسیار بی چون و چرایی از چگونه بودنی نظریات بانک جهانی و هندرسن پرده بر می‌داره و میگه که استعمار انگلیس با همکاری مهره‌های خود در ارکان دولت و دربار و مجلس به انجام کارهایی دست دادن که یکی یکی اونها رو میشموره تا این که بتونن مصدق از کار برکنار کنن. تقی‌زاده میگه که رئیس مجلس سنا بود، میگه که چند روز پیش از 4 مهر ماه 1330 توجه داشته باشی؟
بله.
1330 سفیر انگلیس به اون میگه که چرا در مجلس سنا به زیان مصدق یک اقدام نمی کنی و اقلیت می سازی همینطور که مجلس شورای ملی به وجود آید تا دول و می افزاید که دولت دکتر مصدق بر روی کار باشد با ایران وارد مذاکره نخواهیم شد و نیز فراموش نکنید سپاسگزاری ایدنا در خاطراتش از هندرسن سفیر آمریکا به این جهت که روابط انگلیس و آمریکا به واسطه نمایندگی هندرسن در ایران روز به روز بهتر شد و او را شخص لایق میخونه و میافزاید او اجازه نداد هیچ وقت مصدق از اختلافات میان آمریکا و انگلیس استفاده کنه. و چنانچه هندرسن در ایران نبود قرارداد کنسسیون بسته نمی‌شد و این بار کار نفت طبق نظریات ما تمام نمی‌شد. ببینید اینا داده‌های تاریخی از زبان خودشون.
بله.
خود آقای ایده. حالا اون چه بود به صورت تاریخی مصدق تونسته بود تمام این چیزا را تکه بر قانون مرحله به مرحله ببره جلو و به هیچ وجه اجازه نده برخلافی قانون ملی شدن نفت انگلیس به وسیله آمریکا دستی بانک جهانی رو و یا پیشنهاد بنابر پیشنهاد هندرسن منافع انگلیس به جریان میندازه. که شما میدونین چون تو آمریکا هستین آقای کازوروفسکی
بله
بله که از گودتای 28 مرداد پرده بر میداره اونم خیلی جالب تمام این چیزها رو میگه که از گودتای 28 مرداد چه رخدادهای وحشتناکی تو خاورمیانه افتاد که حلاش میبینین و دیگه هم حتما دیدین این دو جلدی که به کوشش علی رجایی و مهین سروری اسناد سخن میگوید که روشن می نویسد روابطی شاه با هندرسن که از اون می خواد تا آمریکا دخالت کنه و بیش پیش از رأی دادگاه لاهه در رأی دادگاه دخالت کنن و میگه روشن میگه که اگر در دادگاه لاهه مصدق پیروز بشه هیچ کسی که نمیتونه تکونش بده و گودتا را قبل از دادگاه لاهه مورد بحث قرار میداد و اینا تمام نشون دهنده اینه
در واقع جناب مرسی برخلاف یک باور عمومی که همیشه وجود داشت شاه بود که پیشنهاد گودتا کرد مطابق
قربانتون برم یعنی این که این صحبت های آقای درخشش و کاتوزیان و اینا که حتی تو این مهرگان یه چیزای آقای کاتوزیان نوشته که واقعا در رابطه با رفتن مصدق دلاره و برگشتن سیومیتیر و رفت قبل از سیومیتیر رفت احمد آباد و اینا که من واقعا از چند نفر من جمله آقای فروهر پشتم گفت تمام اینا بی خوده ما مرتب با مصدق در رابطه بودیم تو تهران بود اینا اصلا فکر نکردن که اگر مصدق رفتش با احمد آباد چی تو وقت قوام السلطنه رفت و این برجش اومد تو اون بالا و با مردم شروع کرد بحث کردن از احمد آباد تا اون زمانم هلیکوپترم نبود
بله
اگه هلیکوپترم بودم به این سرعت نمیدم
بله
حالا
بفهمید
از نهم اسفند به بعد 1331 این تلاش اینا سختتر و سختتر شد برای اینکه بتونن مصدق از کار بندازن. حالا ببینید در اینجا یه مطلب باید اضافه کرد که این بیان این نیست که حتما یکی وابسته به بیگانه باشه که این اقدامات زیانبار کرده باشه. من به باور من کاشانی وابسته به انگلیس نبود. کاشانی وقتی که از بیروت و خواستان برش کردنم با استقبال کامل مصدق ازش دفاع کرد و وقتی هم اومد مورد استقبال قرار گره و تا ملی شدن نفت تا سیومی تیرم با مصدق بود بقای اینا هم با مکی اینا هم با مصدق بودن که میدونی سربازی فداکار خونده شد مکی اینا اینا بدبختی من خودشون شدم اینا این بیچاره که من خود شدن بزرگترین زیانای ممکنه را به بار میاره که ممکنه حتی مهره های بیگانه نتونن اینجور ضربه بزنن. لذا میبینیم که مثلا آقای بعد از سیومیتید به بعد مرتب اینا سنگ اندازی میکردن. سنگ اندازشون اول این شد که چون نواب صفوی دستگیر شده بود اینا آزاد کنند که مصدق به هیچ وجه هیچ میگو به دولت من مربوطی نیست. بعد در مورد خلیلی طهماسبی که در مورد خلیلی طهماسبی عاقبت تمام روحانیون و بقایی و حائری‌زاده و مکی و اینا کوشش کردن که اونا طبقی یک ماده قانونی که تو مجلس بگذرونن اونا آزاد کنن و اسرائیل چه قوام السلطنه هم دستگیر و محدود و دم بشه. یعنی از مجلس این نوع خواسته ها اول از دولت مصدق فیلی بار نرم، بعد از مجلس این کار را کرد که دربار و روحانیون با هم برای این که بتونن به اصطلاح با روحانیون هم داستان بشن برای علیه مصدق هم داستان شد. که بعدم در همون زمان خلیل تعیین نواب صفوی رفت بیرون و کلی به استاد از همه شهرهای کشورهای مسلمان دیدن کرد. بعد از کودتای سشت ما وارد ایران شد و یک استقبالی بسیار بسیار عظیم از او شد. بله میدونین چه دیگه، اینا را شما بهتر از به هر حال کلی مصاحبه کردین تا تمام این چیز زیر بنی این نوع چیزها را آگاهی. از نوعی اسفند بعد این تلاش آیت الله هایی چون بهبهانی و که بمب انگلیس ها شهرت داشته، کاشانی و بقایی و حائری‌زاده و اینا و شمس قناعت‌آبادی و اینا و فدایان اسلام به اضافه شعبان جعفری و دیگه اون چاقوچش های دیگه مثل رمزون یخی و دیگه مسجر و فلان و فلان اینا به حرکت در اومدن و وقت مصدق رفت تو دربارو میخواست بیاد بیرون میخواستن به اصطلاح حمله کنن که از بینش ببرن، که خود مصدق میگه خود اگر کشته شده بودم می نوشتن که مردم مسلمان و شاه دوست خطا این جزای یک خیانتکار رو دادم. در این مورد واقعا نوشته های بسیار زیادی هست، هم در مورد نفت هم در مورد کودتا، که واقعا میشه اسم برد چه از زبان مصدق چه تو دادگاه در انتشارات مصدق آوردن. غلام رضا نجاتی داده است، امیرعلایی، روحانی، مصطفی علم که یک اون کتابی به اصول قدرت نفت اصول دنسیب بله؟
بله نفت اصول و قدرت
بری دقیقا نفت اینا را تو اون کتاب بسیار بسیار موشکافانه بررسی کرده. سنجابی در خاطراتش، خود مصدق در خاطرات و تعلماتش، یا روزنامه های اون زمان یا لومون و گاستون فورنیه که اونطور میگه چه بوده تای 28 مرداد داد به وسیله بوی نفت بود، خانم آلبرایت، بیل کلینتون و دیگران که در جاهای مختلف گفتن، یا صدیقی، صالح، فروهر تو دادگاه، بنی صد تو در جاهای مختلف، زیرش ساده در خاطراتش، حسینی فاطمی در خاطراتش، گاهنامه آزادی در زمینه های مختلف، که واقعا اینقدر سند و داده تاریخی وجود داره که به روشنی نشون میده گودتای 28 مرداد و حزب توده اینم انگلیس و آمریکا به پشتیبانی آیت الله کاشانی اینا به وجود آوردن و تو و اولین گودتا که 25 مرداد بود به شکست منتهی شد و نصیری دستگیر کردی به وسیله افسرانی پاکی مثل فشارچی اینا، ولی و منتاج فرداش دو مرتبه همینطور که میدونین آشوب خیابونا جلوترم قبل از جلوترم افشار توس رو دست گرفته بودن تو خونه، یعنی فریبش داده بودن رفته به خونه خطیبی به وسیله فریب که از دوستانی سپه و زاهدی بود و بقای اینا و اونا کشتندش و بعد اون رئیس شهربانی با جروزه که جلوی آشوب‌های خیابون را می‌گیره و نمی‌ذاشت که به اصطلاح نیروهای دشمن از اون آشوب‌ها سوء استفاده کنند. اونم نبود. بعدم به اصطلاح رؤسای شهربانی دیگه من جمله آقای دفتری که پسر خواهری خودی مصدق و اونا همه اینها با هم همداستان شدن و گودتای 28 مرداد به وجود دارن شکست خورد. به دنبال اون شکست اون گودتا بیشتر از همه آیت الله کاشانی و بهبهانی اینا با پولایی که آورده بود روزولت مأمور سیایه
بله
به ایران و پخش کردن بین بینی زاغه نشینان و همین چاوکشانی مثل طیب و جیدگرکی و مهدی قصاب و مصطفی زاغی و سدکفر خرات و اینا تونستن این گودتا شکست خورده را به طرف خودش دور برگردن. شما ببینید قبل از این که این گودتا ها بشه در تیری همین سال اول شوارسکوب میاد ایران با اون پور
درسته
بعد نه اول اشرف پهلوی میاد که پیغام میاره در طرفی انتلیجنس سرویس انگلیس آمریکا که به برادرش بده. جلوتر روزولت میاد از وابسته به سیایه آقای... و از طرف عراق درسته؟
بله درسته. آقای بودهاس از طرف MI6 میاد.
بله که همه اینا میان و تمام زمینه ها را جور میکنن. آیت الله کاشانی هم قبلا زاهدی را که در مجلس نشسته بود در روز 30 تیر مخفیش میکنه به کمک میر اشرافی و شمس قنابت آبادی اینا و سومی مردادم اشرف کارش انجام داده است و 3 روز بعدم بیرونش کردن. همه اینا مجموعه میشه روابط برقرار میشه تو مخفیگاه بینی روزولت و زاهدی و سپس وقت میبینین که اینا همش قبل از 12 تا 19 مرداده که همه پرسی میشه
دوست.
یعنی این که اینا که میگن که اگر همه پرسی مصدق نمیکرد گودتا نمیشد مفت گفتن. یعنی اینا تمام از روزهای قبل از 32 تا 3 مرداد تقریبا تمام این برنامه ریزی ها شده بود.
بله
اون وقت آقای روزولت میاد چپ ماشین میخواده میره نیمه شب به دربار از اعلی حضرت 2 نامه سفید امضا میگیره که یکیش برای خلع کردن مصدق از نخست وزیری و یکی آوردن آقای زاهدی بر پست نخست وزیری و تمام این کارا رو انجام میدن که خودی کریم روزولت به تمام این چیزا اشاره داره.
آره جناب رونسی از میخوام قطعتون میکنم ولی اجازه بدین یه فراز دیگه ای از این مثلا فاجعه تاریخی رو بهش بپردازیم اگر اجازه میدین.
خواهش میکنم.
ببینین با توجه به این واقعیت که همجوری که شما اشاره کردین دکتر مصدق و حکومتش در دادگاه لاهه پیروز شد، در شورای امنیت پیروز شد، در رابطه با شاید به واقع باید گفت که کودتای 30 تیر یا کودتایی که بخواستن مصدق رو مجبور کنن که استعفا بده و با قهرمانی مردم پیروز شد، توطئه 9 اسفند شکست خورد. همه این واقعیت ها و این موفقیت ها و همچنین اسنادی که شما بهش اشاره کردین از جمله این کتابی که عزیزان آقای دکتر علی رجایی و خانم مهدی سروری اسنادی که دادن بله کاملا نشون میده که و همچنین اسناد جدید دیگه ای که به سبب فاش شده در آمریکا نشون میده که حتی آمریکایی‌ها و حتی آیزنهاور تا مدت ها چندین ماه بعد از انتخابش به ریاست جمهوری و رئیس جمهور شدن بر این باور بود که دولت مصدق میتونه یه دولت ماندگاره و بهتر است که باشد. همین حرفا من میخواستم خواهش کنم که اگه میشه در این 10-18 دقیقه‌ای که مونده از این دیدگاه به صلاح مسئله نگاه بفرمایید و بگین که به نظر شما اون زمینه های اجتماعی که این موفقیت ها وجود داشته در طرف حکومت ملی و مردم، اون زمینه های اجتماعی که وجود داشته و اینکه یاد بگیریم ازش ما با عنوان یه ملت که چی بوده که باز هم این عوامل یه تعدادی از مثلا روحانیون، بخشی از روحانیت، دربار، بخشی از حزب توده و عوامل انگلیس تونستن این کودتا رو پیش ببرن.
به انجام برسن.
بله من میخوام اون زمین های اجتماعی شو که ما با عنوان
یه
نسل امروزی چی میتونیم یاد بگیریم ازش؟
ببین یه مسئله، اولا از اون کسونی مثل مثلا ریزی رساجه که تو خضیه به صورت گسترده وارد بوده
نه.
روشن میگه، به صورتی روشن میگه که با اومدنی آیزنهاف
نه.
و دالیس قضیه پوش کردن آمریکا به ایران 100% شروع میشه و تمامی ماجرای چرچیل و ایدن و اینا به این صورت بوده و روزولت هم خودش تو خاطراتش میگه که ما انگلیس ها را متقاعد کردیم که یه مقدار صف کنیم تا حزبی دموکرات بره کنار، جمهوری خواهان بیان، ما میتونیم به اصطلاح از این مسئله استفاده کنیم. حالا ممکن است آقای آیزنهاور روزای اول دوچاری شک بوده و معتقد بوده که مصدق میتونه به تمام این گرفتاری ها پایان بده.
حالا آیه یه مدرکی هست که مثلا حتی تا 5-6 روز قبل از کودتا مثلا وزارت خارجه آمریکا یک گزارشی داده به رئیس جمهور که مصدق هم از نظر اقتصادی این توانایی
بله بله همین میخوام بگم.
بله.
ببینین وجودی کسون دیگه تو وزارت امور خارجه، برای اینکه وزارت امور خارجه آمریکا یا اروپا که به هر حال یه دست به نفع این بر علیه اون چنی درسته؟
من
تو لذا جلوتا قبل از هندرسن و کسونی مثل آتسن اینا اثرات خودشون راجع به این که مصدق آدمی دموکرات و این چیزاست همه اینا گفته بودن. مثلا خودی ترومن روشن به آتسن میگه واقعا من قبول دارم مصدق این است ولی اگر نفت ملی بشه به ضرر من هست. این ذهنی وزارت امور خارجه اینا رو باش با خودش داشته. یا مثلا چرچیل به ترومن میگه من قبول دارم که مصدق آدمی با شرفی فلان و فلان ولی وجودش به ضرری ماست.
بله
درست. و جلوتر هم میگن دیدین تقی‌زاده گفته، تقی‌زاده چه دیگه به اون و که انگلیس ها مشخصا گفتن تا مصدق وایسه با بودن مصدق ما کاری به انجام نمیرسیم.
درست.
و وقتی که هی مرتب دور میدن و مرتب حرفای منطقی مصدقا به صورتهای مختلف نقض میکنند و پشت پا میندازنند و سفیر آمریکا فلان اینا تمام اقداماتشون رو میکنند به جای نمیرسند تا انگلیس میتوند آمریکا را متقاعد کنه در رابطه با کودتا. وقت دو نفر هم هستن جاسوسی آمریکا که حالا اسمشون یادم نیست مثل که و سه نفرم برادران رشیدیان اینا با هم به وسیله انتلیجنس سرویس و سیایی زمانی دالاس هم داستان میشن و زمینه های گودتا را سیایی برقرار میکنه. لذا شما تو اونجا هستین رئیس جمهور در این نوع قضایا نظرش مورد احترامی این ادارات هست ولی این ادارات کار خودشونو میکنه. غیر از اینه
تصمیم نهایی رو
رئیس جمهور میگیره.
اینکه اون چه زمینه های آماده میکنن برای اینکه رئیس جمهور به اون نتیجه برسه و تا آن اصلاد هم خیلی جالب از این نظر. ولی جناب روناس اجازه بدیم بازم برگردم خواهش کنم من خواهی شرایط داخلی رو بفرمایید که چی بود
در زمینه های داخلی به نظر من که خب به قول شما در زمین های خارجی که خب از قبل از سیومی تیری 1332 که روزولت میاد ایران و اینا نشون میده حداقل تصمیم به کودتا رو از این زمان گرفته بودن. ولی در زمین های تحدید دار یک به نظر من قتلی افشارتوز خیلی موثق.
بله.
برای اینکه نتونن به اصطلاح کسی نباشه که اون آشوبای خیابونی را جلوشه بگیره. آشوبای خیابونی که بی وقفه حزبی توده به راه مینداخت و زد و خوردهایی که بین گروه های مختلف بشود چه مصدقی ها چه حزبی توده و چه جمال امامی ها اینو
عوامل تنبار و انگلیس بند
داری کرد. اینجا دو اینکه وقتی که رشیدیان اینا از آیت الله ها پول بین آیت الله ها پول پخش کردن، اینا تونستن کستونی را اثیر کنن که مسجد که مسجد که توهین کنن به مساجد و از این چیزا.
بله.
و اینجور زمینه های نفرت میون مردم به وجود بیاره نسبت به سازمان سیاسی که از مصدق دفاع میکرد، مخصوصا وقت به همه اونا نسبت حزب توده میدادن. سه این که خود مصدق هم متاسفانه حالا یا دست مصدق یا هرچی وزیری جنبر رئیس کل قوا شد ریاهی کرده بود که این آدم بسیار باشرف ولی بی عرضه.
به قول یکی از دوستان سلیم و نفس بودن ایشون.
خیلی خوب. بله ولی نه نه واقعا ببین خود مصدق یه چیز جالبی میگه آقای عبدالله، میگه به هر چی رو کردم که آدم برجوربزه و شجاعی بود دیدم فاسد از آدم رو.
بله.
به هر چی رو کردم که دیدم آدم های بسیار با شرف که بودن دیدم بی عرضه.
در واقعا آقای رنسی برای خود من مدت ها این سوال بود که چطور این
اون نیروی توده‌ای وقت ارزم فراموش نکنی مرتب درگیری ها خیابانی بود و هیچ مجالی وجود نداشت برای سازمان دادنی سازمان های سیاسی که اون سازمان های سیاسی بتونن جلوی هر نوع خطر رو بگیرن.
بله.
لذا اگر مثلا یک مثلا توده یا بتر اومدن گفتن ما اسلحه نداشتیم، خود مصدق میگشون ما تمام اسلحه های اینا بالا رفتین اسمی چه قلعه مرغی اینا یه
پادگان
بله. یا مثلا خود میترسید مثلا بین گروه های دیگه اسلحه پخش کنه برای اینکه درگیری میان گروه ها اونقدر بود که ممکن بود اینا هم بیار از میده برن. یعنی ناپختگی سیاسی به هر حال حاکم بود. وقت این برای قضیه دستی خنجری که بقای یا کاشانی یا اینا زدن از پشت به نهضت ملی به مراتب به مراتب به مراتب عمیق‌تر بود و از پا درآورنده تر بود تا واقعا مهره های انگلیس و آمریکا و فلان واقعا نمیتونست کاری بکنه به اون صورت.
زنده باشی. این واقعا هم آیه جناب رئیسی این جنبش های 100 سال گذشته ایران رو که مطالعه میکنیم میبینین از واقعا بنده هم از شما اعتقاد هم این این زمینه، ولی من هم خیلی رو این زمینه دوباره استار دادم و کار کردم مطالعه کردم. اینکه علت اصلی شکست نهضت ها و جنبش های ما همین آدم هایی که به اصطلاح وسط بازهایی هستن که در بزنگ های تاریخی از پشت به جنبش خنجر میزنن.
یه چیزی من برادم میگم، شما پرسش و پاسخهایی که اخبار اليوم
بله
و المنصور از روزنامه های عربی در روزی گودتا و روزی بعد گودتا با کاشانی کردن ببینید چی میگه. روشن میگه بله مصدق این بود و حکم قتلش هم میده.
بله.
همین ایشونی که تو ملی شدنی نفت بود واقعا تو ملی شدنی نفت نقش داشت، وقتی از بیروت اومد مصدق تمام امکانات قبلش مبارزه کرده بود اون آزاد بشه از این چیزا. یا فدایان اسلام نبرد ملت ارگان فدایان اسلام و آتش و روزنامه میر اشراف یا سید مهدی بشارت اینا روشن بدترین به توهینا رو و بدترین برخوردا رو به مصدق میگم. مثلا شما در نظر بگیرید فدایان اسلام اون زمان میگم در 17 اردیبهشت 1332 سه ماه قبل از گودتا می نوشتن خداوند به شاهنشاه ایران میگوید تو چوپان منی، تو مأمور منی، تو مسیح منی.
بله واقعا.
یا مثلا تایمز 22 مارس در رابطه با کشداری چاقو کشاها یورشاها اینا از شعب و بیم بخ صحبت میکنه، میگه رو بس توی یه کافه نشست و داشت بستنی میخورد میگفت 50 تا بستری ما داریم اغلبش هم کمونیست و میگه اگر ارتش و شهربانی رو هم میذاشتن به اندازه ما کارایی نداشتن و بعد بهش اردشیری زاهدی فرزند نخست وزیر میگه، میگه من قبول دارم که شعبون کمی خشنه ولی اون مخالف کمونیست هست.
جناب یونسی با توجه به اینکه وقت با به پایان رسید، من خواستم از شما هم عذرخواهی کنم هم که هم خیلی سپاسگزاری کنم از وقتی که به ما دادین و خواهش کنم که در جلسات فرصت‌های آینده باز در خدمتتون باشیم، برای اینکه واقعا منظور این به اصطلاح نبش قبر تاریخی نیست بلکه یاد گرفتن از
واقعا یاد گرفتن از رخدادهای گذشته که چرا ما به این روز افتادیم. ببینید ما واقعا زمان قاجار یا بعد از قاجار به هر حال وزارت امور خارجمون شخصیت‌های واقعا برجسته داشت. حالا شما در نظر بگیرید جامعه ایران به جای رسیده که آقای اسم چیز آقای احمدی نژاد که واقعا معلوم نیست این رئیس جمهوری ماست و وزراش هم کسونی مثل پور محمدی و هرندی و علیجهی که تو قتل پروانه و داریوش تو خونه بودن، تو قتل شرکت کردن و علیجهی و پور محمدی احتمالی زیاد دارد جز بی دوتا روحانی بودن که فروه رو محاکمه کردن تا فتوای قتل دادن.
بله.
ببین ما واقعا کجا هم؟
اون موقع آقای پور محمدی معاون وزارت اطلاعات بودن دیگه.
ولی اینا تو خونه بودن.
بله.
خب لذا ببینیم واقعا ما کجای تاریخ قرار گرفته. خب به خاطر همین ببینید یا مثلا خود ما چرا ما از به خودمون انتقاد نمی کنیم؟ به هر حال خمینی یکی او بود.
زنده باشیم. بس با اجازتون انشاءالله در گفتگوهای دیگه این سوالای اساسی رو با هم مطرح میکنیم.
باشید. قربان دون برم. یک دنیا می زدون سپاس گذارم. شبتون بخیر. البته روز شما بخیر.
شب شما بخیر.
قربان شما. شاد باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای احمد راناسی در رابطه با کودتای 28 مرداد و زمینهای ایجاد اون توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. از توجه شما به این گفتگو بسیار سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.